با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب ملاکی، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه امروز نیز بررسی موضوع ازدواج و طلاق را که خدا در کتاب ملاکی مورد توجه قرار داده ادامه می دهیم. اجازه دهید در اینجا سوالهای شخصی از شما بپرسم. آیا شما زنی هستید که یک مرد حاضر باشد برایتان بمیرد؟ می خواهم با صراحت صحبت کنم. اگر شما دختری هستید که فقط به سکسی بودن و جاذبه جنسی خود توجه دارید و ظاهراً مورد توجه هر پسری می باشید که در خیابان از کنارتان رد می شود و آرایش مو، چهره یا لباس شما مانند هنرپیشه های سکسی سینمایی است که ظاهراً همیشه موفق و مرکز توجه هستند، هرگز آن نوع زنی نخواهید بود که یک مرد حاضر باشد برایش بمیرد. اگر روحیه ای نجیب و شریف ندارید، مانند شعله ای درخشان هستید که هیچ حرارتی ندارد، مثل رنگین کمانی بدون رنگ یا گلی بدون عطر می باشید. برایتان سوء تفاهم نشود، کلام خدا به ظاهر زیبا و جذاب بیرونی اهمیت می دهد و کتاب مقدس مخالف آرایش و پوشش زنان نیست. همه ما بایستی به بهترین صورتی که می توانیم خود را نشان دهیم. بعضی از ما ضعف‌ها و کمبودهایی داریم، اما باید به بهترین صورتی که می توانیم آنچه داریم را نمایان کنیم. خدا می خواهد زیبایی را که به ما داده به بهترین وجه ممکن آشکار نماییم و یقین بدانید که خدا به هر فردی نوعی زیبایی داده است. هیچ دلیلی برای هیچ زنی وجود ندارد که لباسی زیبا و جذاب نپوشد، اما خدا تأکیدهای اصلی خود را بر جنبه‌های بیرونی و ظاهری نمی‌گذارد، بلکه به روحیه فروتن و آرام و به زینت‌های درونی اهمیت می‌دهد که برای خدا دارای ارزش و قیمت گرانبها است. در نامه اول پتروس فصل 3 آیه 3 الی 4 نوشته شده است: برای زیبایی به آرایش ظاهری نظیر جواهرات و لباس‌های زیبا و آرایش گیسوان توسل نجویید، بلکه بگذارید باطن و سیرت شما زیبا باشد. باطن خود را با زیبایی پایدار، یعنی با روحیه آرام و ملایم زینت دهید که مورد پسند خداست. اکنون از شما مرد جوان میپرسم، آیا شما مردی هستید که یک زن تا آخر دنیا همراهتان بماند؟ ممکن است ظاهر و اندامی جذاب و قوی داشته باشید، اما بدون هدف، بدون شور و شوق و به عنوان مسیحی هیچ قلبی برای خدمت به خدا نداشته باشید و بدون ظرفیت برای امور با ارزش، بزرگ و عمیق، بدون رویا و هدفهای عالی باشید. اگر چنین مردی هستید، یک زن مدت زیادی همراه شما نخواهد آمد. ممکن است با شما بیاید و برگه ازدواج را امضا کند، ولی مدتی بعد هم از شما طلاق خواهد گرفت. حتما تا کنون در کشورهای مختلف بناهای یادبود زنان و مادرانی را دیده اید که نمایشی از زنانی دلیر با استعداد و پر افتخار در تاریخ دنیا هستند. می دانید که این زنان نیازی به روانشناس یا مشاور ازدواج نداشتند. آنها هیچگاه به نزد کشیش نمی رفتند که درباره مشکلات خانوادگی یا ازدواجشان صحبت کنند، چون روزی هر یک از آنان این تجربه عالی را داشتند که مردی از آنان درخواست ازدواج و همراهی کرده بود و ایشان آگاهانه و با اشتیاق تصمیم خود را گرفته بودند. در مسیر راه‌های زندگیشان آموخته بودند که آن مرد حامی آنها در مقابل خطرات است. چنین زنانی هیچگاه شک و تردید در محبت شوهران خود به آنها نداشتند، چون تجربه کرده بودند که آنها به ایشان وفادارند. آنها یکدیگر را عاشقانه دوست داشتند. چنین افرادی را در تاریخ هر کشوری میتوان یافت که جزئی از سازندگان تاریخ، فرهنگ و بنیاد آن کشور میباشند. یکی از عوامل تأسف آور در تمدن امروزی این است که تعداد چنین زنان و مردانی کمتر و کمتر شده است. میدانم که اکنون فردی شاید بگوید من چنین فردی نیستم، من که قهرمان نمیباشم. بله، مرد جوان، خدا هرگز نگفته است که هر دختری باید حتما عاشق شما شود. ممکن است 99 زن از کنار شما رد شوند و اهمیتی به وجود شما ندهند، اما اجازه دهید به طور جدی بگویم که یکی از همین روزها زنی خواهد آمد و در شما آن قهرمان زندگیش را خواهد دید. خداست که پیوند و رابطه جسمانی مناسب میان زن و مرد را معین و ایجاد کرده است و آنان را به هم می‌رساند. یک زن جوان شاید بگوید ولی من چهره و اندامی زیبا ندارم. اجازه دهید به شما بگویم خدا هرگز نگفته است که شما هر مردی را به خود جذب خواهید کرد. فقط در میان حیوانات چنین است. 99 مرد از کنار شما عبور خواهند کرد و در شما هیچ زیبایی و جذابیتی نخواهند دید، اما در یکی از همین روزها مردی خواهد آمد که شما را عاشقانه دوست خواهد داشت، چون شما برای او همان یگان شخص مناسب هستید. شما الهام او خواهین شد. ممکن است آنچنان بر او تأثیر بگذارید که کتابی بنویسند، کار هنری بزرگی در شعر یا موسیقی به جا بگذارند، یا نقاشی زیبایی را بکشند و یا حتی یک کشیش و واعظ توانا شود. اگر شما الهام او هستید به او بی توجهی نکنید، از او دور نشوید. ممکن است خدا شما را با یکدیگر برای همان یک هدف فراخوانده است و به هم پیوند داده است. شاید اکنون فکر کنید و به من بگویید اینها فقط تئوری و خیال پردازی است. آنچه میگویید فقط ایدئالی است و برای داستانهای رمان خوب میباشد و در زندگی واقعی چنین اتفاقی نمیافتد. اما در اشتباه هستید. چنین اتفاقاتی افتادند و میافتند. هم اکنون به داستان زندگی یکی از مفسران خوب کتاب مقدس فکر میکنم که وقتی تفاسیر او را میخوانید به سختی میتوانید تشخیص دهید که او فردی احساساتی بوده و یک عشق رمانتیک داشته است. وقتی از کشور خود به کشوری غریب مهاجرت کرد و با دختری ثروتمند آشنا شد، هر دو عاشق یکدیگر شدند و تصمیم به ازدواج گرفتند. دختر به نزد پدر خود رفت و موضوع را در میان گذاشت. پدر سعی کرد دخترش را منصرف کند و گفت: چرا این مرد جوان که هیچ چیز ندارد و حتی نمیدانی که واقعا از کجا میآید؟ دختر جواب داد: شما درست میگویید، نمیدانم از کجا میآید، اما میدانم به کجا میرود و میخواهم با او بروم. آنها با یکدیگر ازدواج کردند و این دختر پشتیبان آن مفسر بزرگ کلام خدا شد. اجازه دهید نویسنده ای را مثال بزنم که رمان‌های زیبا و معروفی را نوشته است. او زمانی یک کارمند ساده بود که هیچ کس به او اهمیت نمیداد و روزی هم به علت تورم اقتصادی از کارش اخراج شد. با اندوه مایوس و افسرده به خانه آمد و روی مبل کهنه اتاقش نشست و در افکار پریشان خود فرو رفت. همسرش در حالی که قلم و کاغذی را در دست داشت در کنار او نشست. او را در آغوش گرفت و به او گفت: اکنون می توانی آن کاری را انجام دهی که همیشه می خواستی. می توانی بنویسی. آنگاه آن مرد شروع به نوشتن کرد و داستانهای زیبا و هیجان انگیز نوشت، چون همسرش الهام او بود. آنها یک عشق جاودانه داشتند. همسر این نویسنده پس از مرگ شوهرش در کتاب خاطراتش نوشت: امیدی با شکوه در قلبم داشتم که برای من مانند لنگری در کشتی طوفان زده رنج و غم بزرگ وجودم شده بود. خدا را شکر می کنم که ابدیتی را در پیش رو داریم که می توانم عزیزترینم در این دنیا را در آنجا بیشتر و بیشتر بشناسم. شاید باز هم بگویید که به صورت تئوری و ایدئالی سخن می گویم. من درباره واقعیت ها صحبت می کنم. اجازه دهید به ابتدای آفرینش انسان بازگردیم. آدم و حوا را در نظر بگیریم. میان آنان یک رابطه عاشقانه بود. به این آیات در افسسیان فصل 5 آیه 28 الی 31 توجه کنید. شوهر نیز باید به همین شکل با زنش رفتار کند و او را همچون قسمتی از وجود خود دوست بدارد. زن و شوهر در واقع یکی هستند. پس وقتی شوهری همسرش را محبت می کند، در اصل به خیشتن لطف و محبت کرده است. هیچ کس به بدن خود لطمه نمی زند، بلکه با عشق و علاقه از آن مراقبت می کند. همان گونه که مسیح از بدن خود یعنی کلیسا مراقبت به عمل می آورد، کلیسایی که همه ما اعضای آن هستیم. در مورد یکی بودن زن و شوهر، کتاب آسمانی می فرماید، مرد پس از ازدواج باید از پدر و مادر خود جدا شود تا بتواند به طور کامل به همسر خیش بپیوندد و آن دو از آن پس یکی خواهند بود. حوا آفریده شد تا یاری مناسب برای آدم باشد. آنچه کلام خدا میگوید با شکوه است. او مانند حیوانات از خاک زمین درست نشد، بلکه از پهلوی مرد ساخته شد، یعنی قسمتی از وجود اوست. مرد در واقع تا زمانی که آنها به یکدیگر بپیوندند ناکامل و ناقص است. خدا زن را به عنوان موجودی دوست داشتنی در خلقت آفریده و او را به نزد آدم آورد. او یار مناسب آدم بود و او کمبود مرد را برطرف ساخت، چون مرد وجودش کامل نبود. زن برای مرد آفریده شده بود و آنها با هم یکی شدند. در پیدایش فصل 2 آیه 23 الی 24 نوشته شده است: آدم گفت این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. نام او نسا می باشد، چون از انسان گرفته شد. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. اجازه دهید در اینجا داستان تاریخی را تعریف کنم که برای من هیجان انگیز است. این داستانی از محبت و عشق دو نفر است که در قرون وسطا اتفاق افتاد. مرد جوانی بود که کشیش و معلمی در دانشگاه پاریس بوده است. دختری که نوه یکی از مقامات کشور بود به آن دانشگاه رفت و پس از مدتی این مرد و زن جوان عاشق یکدیگر شدند، ولی بر طبق قوانین مذهبی آن زمان و همچنین امروز نیز در بعضی از فرقه های کلیسایی آن مرد به عنوان کشیش اجازه ازدواج نداشت. پس از اینکه عشق آنها به یکدیگر آشکار شد، کلیسا مانع ازدواج آن دو شد. بنابراین آنها به طور پنهانی با هم به کمک یکی از دوستان آن کشیش ازدواج کردند. آن مرد به تعلیم دادن در دانشگاه ادامه داد، ولی یکی از خدمتگزاران او راز پنهان آن دو را افشا کرد و آن دختر را مجبور کردند به یک صومعه رفته و در آنجا به عنوان راهبه زندگی کنند. دیگر هرگز به او اجازه داده نشد که آن مرد را ملاقات کند و آن مرد نیز هرگز اجازه ملاقات با آن دختر را نداشت. این مرد شاید یکی از شجاع‌ترین متفکران قرون وسطا بوده باشد. در آغاز قرن 12 کلام خدا را موعظه و تعلیم داد و اعلام کرد که کتاب مقدس نبایستی در انحصار کلیسا باشد. به مرور زمان این مرد روحیه‌ای تلخ و منتقد نسبت به کلیسا یافت، به علت اینکه عشق او به آن دختر ممنوع شده بود. وقتی در بستر مرگ بود، چون مرگ او قبل از آن زن فرا رسیده بود، پس از 20 سال جدایی از یکدیگر، آن زن درخواست کرد به او اجازه داده شود به دیدن این مرد برود. ولی باز هم کلیسای حاکم در آن زمان یکی از ظالمانه‌ترین اعمال خود را انجام داد. آنها به او اجازه ملاقات آن مرد را ندادند. بنابراین آن مرد نامه ای را برای زنی که دوست داشت نوشت که یکی از زیباترین نامه های عاشقانه است. در پایان این نامه دعایی را میبینیم که چنین است: خداوندا، اگر خواست توست، پس هرچه خواست تو است بشود. تو ما را به یکدیگر پیوند دادی و تو ما را جدا کردی. اکنون آنچه را که با رحمت خود آغاز نموده ای، با رحمت خیش نیز به پایان برسان و پس از جدایی ما در این دنیا، ما را به طور ابدی در بهشت آسمانی یکی گردان. من شخصا اعتقاد دارم که آنها در بهشت آسمانی با هم هستند. آنچه خداوند به یکدیگر پیوند دهد، جاودانی است. اکنون به آیه بعدی در این فصل توجه بفرمایید. ملاکی در اینجا بخش مربوط به گناهان اجتماعی را که مربوط به خانواده و طلاق است به پایان می رساند. گناهانی بودند که همچون سرطان و زخمی چرکین باعث نابودی قوم می شدند و این نوع گناهان هر ملتی را از بین می برد و ملتهای من و شما مطمئنن استثنائی نیستند. در ملاکی فصل 2 آیه 17 می خوانیم: شما با حرفهایی که می زنید خدا را خسته کرده اید. می پرسید با کدام حرفها؟ با این حرفهایی که می گویید خدایی که با انصاف داوری می کند کجاست؟ مثل اینکه او بدکاران را دوست دارد و از آنها راضی است. شما با حرفهایی که می زنید خدا را خسته کرده اید. هر وقت این آیه را می خوانم خندم می گیرد. خدا در واقع می گوید از دعاهای طولانی و پرهیزکارانه شما خستم و شهادتهای شما حوصله‌ام را سر برده است. واقعا از دست شما خسته شدم. به یاد دارید که در فصل اول در مورد بیمیلی و خستگی آنها در ارتباط با خدمت و پرستش خدا صحبت شده بود و گفته بودند از انجام این کارها خسته شده ایم. خدا در جوابشان می گوید نمی دانید که من چقدر از این عبادتهای ریاکارانه شما خسته شدم. می پرسید با کدام حرفا؟ دوباره می توانیم احساس بیگناهی ساختگی این قوم را مشاهده کنیم. آنها ناراحت شدند که خدا به ایشان چنین سخنانی را گفته است. کاملا خودشان را بیگناه احساس می کردند یا نشان می دهند و می پرسند چطور و چگونه تو را خسته کرده ایم. توجه کنید که این پنجمین سؤال طعنه‌آمیز مردم در مقابل اتهام خدا در ارتباط با پرستش ظاهری و ریاکارانه آنها است. با تحقیر نمودن و گستاخانه با خدا روبرو می شوند وقتی می پرسند چگونه تو را خسته کرده ایم. خدا برای ایشان پاسخی دارد. او با صراحت با آنان صحبت می کند. با این حرفایی که می گویید خدایی که بی انصاف داوری می کند کجاست؟ مثل اینکه او بدکاران را دوست دارد و از آنها ناراضی است. آنها شخصیت خدا را بدنام می کنند. این فلسفه ای است که مرتباً و بارها در تاریخ بشریت آشکار شده است. انسان می گوید افرادی را می بینم که گناهکاران بزرگی هستند ولی موفق و کامیاب می شوند. به نظر نمی رسد که مشکلات یا زحماتی را داشته باشند که من دارم، اما من تمام تلاشم را می کنم که خدا را خدمت کنم. چرا خدا چنین رفتار می کند و به این نوع افراد اجازه زندگی می دهد؟ نویسنده مزامیر همین شکایت را مطرح کرده است. او افرادی را در اطراف خود دید که خدا را خدمت نمی کنند و با اینکه انواع شرارتها را انجام می دهند ولی هیچ مجازاتی نیز نمی شوند و حتی به نظر می رسد که همیشه موفق و پیروز هستند. در مزمور 73 آیه 2 الی 3 چنین نوشته شده است: اما من نزدیک بود ایمانم را از دست بدهم و از راه راست گمراه شوم، زیرا بر کامیابی بدکاران و شروران حسد بردم. او به اطراف خود می نگریست و می دید که شریران و حیلگران ثروتمندتر شده در حالی که فقیران فقیرتر می شوند. ایمانداران بیچاره و فقیر را می دید که با وجود ایمان به خدا در زحمت هستند و کامیاب نمی شوند. این دقیقاً شکایت مردم در روزگار ملاکی بود و این نوع دیدگاه به سرعت یک اخلاقیات جدید را تولید می کند. وقتی آنها احساس کردند که مثل اینکه خداوند بدکاران را دوست دارد و از آنها راضی است، شروع کردند شریر را خوب و خوبی را شرارت بنمایند. بهانه یافتند که بدی و شرارت کنند. امروزه نیز تا حد زیادی همین نوع دیدگاه را داریم. اکثریت افراد می گویند که جرم و جنایت واقعا مجازات نمی شود و راههایی برای فرار از مجازات وجود دارد. مردم در نهایت می توانند راهی پیدا کنند که قانون را دور بزنند. این موضوع را می توان در همه سطوح جامعه یافت، هم در میان شرکت ها و اتحادیه های بزرگ و هم در بین افراد معمولی جامعه می توانید این وضعیت را مشاهده کنید. اکثریت دولت ها نیز پول و سرمایه کشور را بدون هیچ احساس مسئولیتی نسبت به مردم صرف می کنند. یکی از بزرگترین مشکلات واقعی در دنیای امروزی متعهد نبودن رهبران و حاکمین جوامع می باشد. اکثریت سیاستمداران سعی می کنند ثروتمندان و قدرتمندان اجتماع را راضی و خوشنود نگه دارند. حقوق افراد ضعیف رعایت نشده و زیر پا گذاشته می شود و هیچ کس نیز اهمیتی نمی دهد و نمی تواند کاری کند. چرا خدا هیچ کاری درباره این وضعیت انجام نمی دهد؟ نویسنده مزامیر پاسخ به این سؤال را پیدا می کند چون به نزد خدا می رود و در کتاب مزمور 73 آیه 17 چنین نوشته شده است. تا اینکه به خانه خدا رفتم و در آنجا به عاقبت کار آنها پی بردم. توجه می کنید او در جستجوی یک مجازات فوری بوده است. ولی درباره عاقبت و آنچه در آینده دورتر اتفاق می افتد چه فکر می کنید؟ وضعیت آنان در ابدیت چگونه خواهد بود؟ از آنجایی که ما اکنون ایستاده ایم، روزهای کوتاه شریران گذشته تاریخ باستان است، ولی آنها در همان زمان با شرارت خود تصمیماتشان برای آینده و ابدیت را گرفتند. برای نسل امروز ما نیز زمان با سرعت زیاد می گذرد. بنابراین دنیای بی خدای امروز چه عاقبتی خواهد داشت؟ آنها می توانند اخلاقیات جدید خود را بسازند، می توانند هر قدر پول و سرمایه می خواهند به دست آورند، اما کسانی که امروز شرارت می کنند، فردا داوری و مجازات را خواهند دید. آنها باید به خدا پاسخگو باشند. بایستی مراقب باشیم که چگونه در مورد عمل نکردن و غیر فعال بودن ظاهری خدا در جوامع امروزی داوری می کنیم. باید دقت کنیم که به شخصیت خدا بی احترامی نکنیم. به یاد دارم وقتی که تحصیل می کردم به همراه یکی از همکلاسی‌هایم در دانشگاه هنگام تعطیلات به مسافرت رفتیم. در بین راه دانشجویی را که می خواست به شهری برود که مقصد ما نیز بود سوار اتومبیلمان کردیم. این دانشجو به شدت مست کرده بود و بوی الکل او تمام فضای اتومبیل را پر کرد. از ما عذرخواهی کرد و گفت که می داند نباید تا این حد مشروب بخورد. در مورد عیسی مسیح با او صحبت کرده و ایمانمان را شهادت دادیم. دوست من که یک مسیحی پر از شور و شوق بود، سخنانی به آن دانشجو گفت که در آن زمان من فکر کردم تند روی کرده است، ولی بعدها با سخنان و شیوه رفتار او کاملا موافقت کردم. او به آن دانشجو گفت ما تو را برای خوردن مشروب محکوم نمی کنیم. تو یک انسان گمشده‌ای هستی که به سمت جهنم می روی. پس بهتر است تمام آنچه می خواهی و می توانی را در این زندگی انجام دهی و تا آنجایی که می توانی مستی کنی و شراب بنوشی، چون در دنیای دیگر شراب و الکل وجود ندارد. ادامه بده و با همین روش زندگی کن، اما یادت باشد که به سمت ابدیت به پیش می روی. آیا تا کنون کمی به این موضوع فکر کرده ای؟ هر شخص نجات نیافته‌ای که با کلام خدا آشنا است می داند گناهکار است و خدایی عادل وجود دارد که داوری می کند. ولی انتظار نداشته باشید که خدا فوری داوری کند. پس وقتی گناه می کنید به عاقبت گناهان خود فکر کنید و خود را فریب ندهید. وقتی پسر بچه‌ای بودم در نزدیکی خانه ما یک باغ میوه بود. عادت داشتم که پنهانی به آنجا بروم و میوه ها را بچینم و بخورم. میخواهم با شما صادق باشم. میدانستم این کار دزدی است و هر بار که به آنجا میرفتم انتظار داشتم که از آسمان رعد و برق بر سر من بیاید، ولی با وجود این احساس بی توجه به آن به باغ رفته و میوه ها را میدزدیدم. این قلب بی تفاوت انسان حتی به عنوان یک پسر بچه را نشان می دهد. خداوند با سرعت و فوری داوری و مجازات نمی کند، با اینکه ممکن است که گاهی نیز چنین کند. چون خدا همیشه فوری داوری نمی کند، انسان تصور می کند که خدا اصلا داوری و مجازات نخواهد کرد. در کتاب جامعه فصل 8 آیه 11 چنین نوشته شده است، وقتی خداوند گناهکاران را فوری مجازات نمی کند، مردم فکر می کنند می توانند گناه کنند و در امان بمانند. اگر فردی یک بار از مجازات فرار کند، فکر می کند که به کار خود ادامه دهد و باز هم از داوری و مجازات فرار کند و کم کم تصور خواهد کرد که کارش اشتباه نیست و به آن عادت خواهد نمود. مردم در روزگار ملاکی می پرسند کجاست خدایی که عدالت را اجرا کند و خدا پاسخ آنها را در فصل بعد خواهد داد. دوست من، این سوالی است که امروزه نیز پرسیده می شود. در کتاب ملاکی فصل 3 پاسخ خدا به این سوال مهم را مطالعه و بررسی خواهیم نمود.